تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 67 سوره بقره آیات 89 الی 91.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام على صدیقه الشهید، السلام على الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین، السلام على علی ابن الحسین زین العابدین، السلام على محمد ابن علی باقر علم النبیین، السلام على جعفر ابن محمد الصادق، السلام على موسی ابن جعفر الكاظم، السلام على علی ابن موسی الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. آیات شریفه 89 و 90 از سوره مبارکه بقره. یادآوری میکنم مورد نظر همگی هست که بحث در خصوص بنی اسرائیل بود، لجبازی بنی اسرائیل، اشکال تراشی بنی اسرائیل، زیر بار حق نرفتن بنی اسرائیل، با وجودی که معجزات و بینات و اون همه نشانی های حق بودن دین را از طریق حضرت موسی و بعد از حضرت موسی از انبیاء دیگر مشاهده کرده بودند، با زیر بار نمی رفتن. من جمله از این قضایا که هنوز در ادامه اون خداوند بیان می‌فرماید این چند آیه است: ولما جاءهم کتاب من عند الله. پس اون زمانی که آمد برای ایشان کتاب از طرف پروردگار که این کتاب مصدق لما معهم، تصدیق کننده بود، تایید کننده بود، لما معهم اون چرا که با ایشان بود، و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، و کانو این گونه بودن من قبل، یعنی قبل از اون که این کتاب بیاید، یستفتحون درخواست فتح می کردن، آرزوی پیروزی داشتن، طلب نصرت داشتن، علالذین کفرو بر کسانی که کفر ورزیده بودن، فلما جاءهم ما عرفو پس زمانی که آمد برای ایشون اون چیزی را که شناختن، شناخته بودن، براشون روشن بود، کفرو بهی به او کفر ورزیدن، فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت خدا بر کفار باد، بئس ما اشترو بهی انفسهم
چه بد معامله‌ای برای خودشون کردن. ایکفروا بما انزل الله، به این که کفر می‌ورزن به اون چی که خدا نازل کرده است، بقیان از روی حسادت، سرکشی و طغیان. ای ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، به اون چی که نازل می‌کند خداوند از فضل خودش بر کسی که می‌خواهد از بندگانش. فباؤوا بغضب على غضب، پس بر می‌گردند به غضبی از غضب دیگر، می‌خرند غضبی رو روی غضب. وللکافرین عذاب محین، برای کفار عذاب خارکننده‌ای خواهد بود. خب این ظاهر آیه بود و ترجمه آیه که عرض کردم. حالا مضمون آیه به میزانی که بتوانم دریابم و عرض کنم به عنایت خودشون. بنی اسرائیل همزمان با بعثت پیغمبر اسلام، عده زیادی از اونها یهودیان در اطراف مدینه زندگی میکردن. در کتابهایشون خونده بودن، کتاب مذهبیشون، و یک نوع پیشگویی هایی که سینه به سینه نقل شده بود و به دست اونها رسیده بود که عنقریب زمان بعثت پیغمبر آخرالزمان است. اون پیغمبر می آید و کتابی می آورد، قرآن کریم، که به وسیله اون کتاب و اون پیغمبر مؤمنین بر کفار غلبه پیدا می کنند. نصرت از آن مؤمنین است و چون یهودیان پیروان حضرت موسی بودند و در اون سرزمین یک مقدار مورد خشم و نفرت کفار قرار داشتند، آرزو می کردند که این پیغمبر زودتر بیاد، این کتاب رو هم زودتر بیاره تا در کنار این پیغمبر و اون کتاب بتوانن بر اون کفار پیروز شوند و بگن بالاخره دوران قربت و اسارت ما به سر آمد. آیه این قضیه رو بیان میکنه. اما وقتی که پیغمبر آمد، کتاب رو آورد، اینها شروع کردن بهانه جویی کردن. حالا آیه رو دقت بفرمایید که این قضیه رو چگونه اشاره داره. ولما جاءهم کتاب من عند الله، وقتی اومد براشون کتاب از طرف خدا، که اینجا کتاب منظور قرآنه، پیغمبر اومد کتاب آورد برای این بنی اسرائیل. بنی اسرائیلی رو که از زمان قبل از حضرت موسی، اگه دقت فرموده باشی چند ماه داریم بحث میکنیم، از قبل از حضرت موسی بیان کرد چه وضعی بودن، درخواست کردن، خدا حضرت موسی رو براشون برانگیخت. اما از زمان خود حضرت موسی بهانه جویی رو شروع کردن، یه عده نسبت به حضرت موسی بهانه جویی کردن، بعد در غیاب حضرت موسی گوساله پرست شدن که آیات بعدی اون رو هم اشاره میکنه، همین جور مون تا زمان حضرت عیسی. حضرت عیسی اومد زیر بارش نرفتن، با او در افتادن. بعد از حضرت عیسی پیغمبر اسلام اومدن. جاءهم کتاب من عند الله، عند الله کتاب را از طرف خدا براشون آورد. حالا این کتاب چی بود؟ مصدق لما معهم، لما معهم با خود ایشان، با خود بنی اسرائیل چی بود؟ تورات بود. مصدق لما معهم، اون کتابی که خودشون داشتن، تورات رو قائل بودن، این کتاب تصدیق میکرد. قبلا آیه شبیه این آیه داشتیم اشاره کردم. تصدیق تورات نه یعنی تورات تحریف شده موجودی که خیلی حرفاش هم خلافه. اصل تورات را قرآن تایید میکنن که یک کتاب الهی و آسمانی است. همین تورات تحریف شده هم که الان در میان این مردم هست هنوز مطالبی داره که مطلب خداست و اشاره به یک سلسله از حقایق داره. یعنی اگر کسی همین تورات رو هم بخواد نگاه کنه، یک بار اشاره کردم در همین تورات اومده و در همین انجیل هم اومده که بشارت میدهم به بشارت دهنده که بعد از من خواهد آمد و او نجات دهنده شماست، که در انجیل به صورت فارغ لیتا گفته شده. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم. مصدق لما معهم، همین کتاب شما رو داره میگه برید نگاه کنید، مراجعه کنید. مگه شما بنی اسرائیل طبق منابع خودتون نمیگفتید باید یه پیغمبر دیگه بیاد؟ و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. یستفتحون باب استفعاله، از کلمه فتح طلب، باب استفعال طلب دیگه، درخواسته. یستفتحون، کانو یستفتحون، اینا اینجوری بودن که هی درخواست پیروزی میکردن، آرزوی فتح داشتن. به وسیله چی؟ به وسیله اون کتاب و اون پیغمبر که میخواد بیاد. علل الذین کفروا، بر کسانی که کافر شدن، چون کفار اذیتشون میکردن، زیر بار دین خدا نمیرفتن، میگفتن باشه حالا اون پیغمبر بیاد، اون کتاب بیاد، کمک کننده ماست که پیرو به دین خداییم، ما به کمک او بر شما پیروز میشویم. فلما جا اهم، پس زمانی که اومد، اون پیغمبر اومد، کتاب را آورد، ما عرفو، فلما جا اهم ما عرفو، اومد چیزی آورد که اینا چی؟ عرفو، میشناختن، شناختن، مجهول نبود براشون، مطلب روشن بود. اما کفرو بهی، کفر ورزیدن. چرا کفر ورزیدن؟ بر چه اساسی؟ آیه بعد مشخص میکنه. کفرو بهی، بهش کفر ورزیدن. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خدا بر اونهایی باد که دارن کفر میورزن. این آیه رو اجازه بدید باز یک کمی بازش کنیم، از حد ترجمه بگذره، که آیه بعد علت کفر رو روشن میکنه، علت زیر بار رفتن نرفتن رو روشن میکنه. آیا فقط برای بنی اسرائیل اینجوره؟ اگه فقط مال بنی اسرائیل بود، خب اینا که تموم شد رفتن. حالا قرآن اومده من مسلمون رو ارشاد کنه، هدایت کنه. کتاب هدایت است برای کسانی که ایمان به قرآن دارن. خب بنی اسرائیل نمیپذیرفتن، تموم شد. نه، میخواد این سنت و قانون رو بیان کنه که بشر یه حالت بهانه‌جویی داره. پناه بر خدا، اگر رگ بهانه‌جویی انسان گل کنه، رگ عناد انسان گل کنه. یه بنده خدایی از بزرگان میفرمود دو نفر اختلاف داشتن، زن و شوهر، برای حل اختلاف اومده بودن پیش من. بنا شد زن مطالبشو بگه، مرد مطالبشو بگه، من گوش کنم، بعد برای حل اختلافشون مطالبی بگم. یکی از شخصیت‌های بزرگ میفرمودن یکی از این دوتا حرفاشو گفت، دومی شروع کرد یه چند دقیقه حرف زدن، اولی نذاشت. من گفتم نشد که، بنا بود ایشون حرفاشو بزنه، من گوش کنم حرف طرفین رو بعد نظر بدم. گفت شما اجازه میدید ایشون حرفاشو بزنه، حرفای من رد بشه؟ خب اگر حرف شما واقعا رده، خب بله باید بزنه رد بشه. اگه واقعا رد نیست، خب حرفشو بزنه معلوم بشه. هر چه خواست طرف حرف بزنه، طرف نگذاشت. آخری من گفتم شما مواجهید با کسی که معاند است. وای بر انسان بخواد روی این دنده بیفته. نمیخوام بپذیرم. خب نمیخوای بپذیری چیکارش کنم؟ این یک شیطنت خطرناک، یک حالت انحراف خطرناکی است. پناه بر خدا اگر یک انسان به این حالت برسه. الانسان و علی نفسه بصیره، انسان به خودش آگاهه، روشنی و بینش داره که من کیم، چیم، چگونم. میتونیم هر چند وقت یک بار به درون خودمون مراجعه کنیم، ببینیم واقعا ما حق پذیریم، ما طالب حقیم، ما زیر بار سخن حق میریم، یا اگر حق با سلیقه من جور در میاد، به نفع من هست، الان یه جوریه که خوشم میاد از او، میگم سمعا و طاعه، بله من تسلیمم. اما همینقدر که این مطلب حق یه گونه ای بود که الان با هوای نفس من سازگار نیست، با یه خواسته هایی من شخصا دارم که با این خواسته های شخصی من جور در نمیاد، آیا باز هم من واقعا طالب حقم؟ یا اینجا بهانه جویای من شروع میکنه گل کردن، هی میخوام به صورت های مختلف اون مطلب رو ندیده بگیرم. این حالت خطرناکه. این که قرآن کریم میفرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، یه معناش اینه، گفته شده قبلا هدن للمتقین، نه یعنی افراد متقی بشن، درجه عالی تقوا رو پیدا کنن تازه قرآن بیاد هدایتشون کنه. قرآن که میخواد ایجاد تقوا کنه، یعنی تقوای اولیه را داشته باشن. تقوای اولیه چیه؟ لجبازی نکنه، صداقت در پذیرش مطلب داشته باشه. آقا مطلب رو که انسان میاد با کسی بیان میکنه قبول نداری رد کن، دلیل برعکسش داری بیان کن، دلیل بر ردش نداری میگی اجازه بدید من یک کمی روش بررسی کنم، این توجیه داره، بسیار خوب آقا، یه هفته دو هفته تش ببرید روش مطالعه کنید بررسی کنید. اما وقتی همه جوانب مطلب رو میسنجیم بازم میبینیم راهی برای گریز از این مطلب نیست، خودم با تسلیم بشه دیگه. این ارزش یک انسان سالم و بی‌غرض و مرضه. اما اگر عناد باشه، بنی اسرائیل طبق این آیه قرآن کریم یسکانو یستفتهون آرزو میکردن این پیغمبر بیاد به کمک این پیغمبر پیروز بشن، بگن آه ببینید. حتی در تاریخ داره، در روایات توضیح داده شده، بعضی از اینا روی قرائنی که به اونها گفته شده بود جمع شده بودن در اطراف مدینه، میگفتن نشانی هایی هم که به ما دادن اون پیغمبر اینجا میاد، نشانی هم درست بود، پیغمبر هم اومد. وقتی اینجا حالا پیغمبر اومد نشانی هم درسته، از قبلم پیش بینی میکردن برن اونجا خدمتیشون برسن، حالا بهانه‌جویی‌هاشون شروع شد، کفرو کفر ورزیدن. فلعنت الله علی الکافرین، لعنت هم یه بار عرض کردم به معنی از رحمت دور شدن، از عنایت اینا رو بیرون روندن، اینا دیگه شامل مشمول عنایت پروردگار نمیشن. شبیه این رو در روایات برای بسیاری از مسلمین نسبت به ظهور امام زمان علیه السلام داریم، در روایات این اومده. انقدر انسان‌ها آرزو میکنن، دعا میکنن، توسل دارن که امام زمان علیه السلام ظهور کنه، تا در سایه ظهور امام عصر علیه السلام غلبه پیدا کنن، حق رو به جهانیان برسونن. اما همون روایات نشون میده که این آرزوی ظهور امام زمان دو جوره. یک عده آرزوشون اینه که امام زمان ظهور کنه تا من به نوایی برسم. حالا امام زمان ظهور میکنه، شاید به بنا به جهادی، بر مبنای حکمت و مصلحت خدایی که امام عصر علیه السلام داره، صلاح نیست به من چیزی بده، به من بر میخوره، خود من در مقابل امام زمان میایستم، نعوذ بالله. روایت داره اینا رو. این روایت رو بنده وقتی که دیدم خدا میدونه ترسیدم و لرزیدم، به استادم عرض کردم، گریه کردن وقتی که روایت رو برایشون خوندم. زراره یکی از اصحاب لایق و ارزنده امام صادقه، در بین اصحاب ائمه کراراً عرض کردم همه در یک سطح نیستن، سطوح مختلفیه. زراره از اونایی است که خیلی ارزنده است، یه آدم معمولی نیست. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله ظهور مهدی این امت کی خواهد بود؟ حضرت فرمودن زراره نکنه از کسانی باشی که ظهور حضرت رو میخواهی برای دنیای خودت، پناه بر خدا. این روایت امام صادق با زراره است، نکنه از اونایی باشی که ظهور امام زمان رو میخواهی برای دنیای خودت. اگر واقعا ظهور امام زمان رو میخواد برای احقاق حق باشه، برای نصرت حق باشه. اگر امام فرمود حق این است که این کتی که تن شماست بکنم، بگم مال تو نیست، چشم، شما میگی چشم، یه بزرگواری خدایش بیامرز از دنیا رفت. یه وقت یادمه به ما این رو میفرمودن، میفرمودن اگر شب و روز گریه میکنید، اشک میریزید، دعا میکنید، خدایا عجل ولی یکل فرج، خدایا ظهور امام عصر رو زیاد کن، زود عجله کن بفرست برای ما، اما یه شب با خودت خلوت کن یه گوشه‌ای، به اعماق درون خودت مراجعه کن، ببین اگر امام زمان، هم علل قاعده میگن جمعه روز ظهور حضرت، فرض کن فردا جمعه‌ای که امام علیه السلام ظهور کردن، اگر به من فرمودن، اون استاد به بنده می فرمود اگر به شما اینگونه فرمودن، وظیفه تو این است که بری تا توالتای فلان مسجد رو تمیز کنی و از صبح تا شب آفتابه‌ها رو آب پر کنی به دست مردم بدی، یه ذره تو دلت خطور میکنه آخه یه عمر دعا کردیم امام زمان بیاد ما رو آفتابه دار توالتا کرد؟ شما منتظر ظهور امام زمان نیستید، راست میگید. ولی اگه منتظر ظهور امام زمانید خب باشه، هرچه از دوست رسد جمله نکوست. او ولی اللهه، او خلیفت اللهه، او امام به حقه، کارش عبث نیست. هرچه بپسندد باید گفت چشم. اگر بنی اسرائیل طبق این آیه یستفتحون علی الذین کفروا، آیه است دارم میگم آخه برادران، من دارم یکم آیه رو میشکافم، میگه یستکانو یستفتحون، اصلا اینجوری بود که منتظر بودن، طلب فتح میکردن، آرزوی پیروزی داشتن، علالذین کفرو، به کمک اون پیغمبر و کتاب که میخواد بیاد بر کفار غلبه کنن، لذا اومدن اطراف مدینه ساکن شدن که پیغمبر میاد برن خدمتش تا به کمک او. اما وقتی اومد یه چیزایی دیدن، حالا بد داره که عرض میکنم چیه، آیه بعدو میخونم، تا دیدن با هوای نفسشون سازگار نیست خودشون در مقابل این پیغمبر ایستادن. یعنی برادر و خواهر، با نفس باید مبارزه کرد، با هوای نفس باید مبارزه کرد، با این خودخواهی ها و منیت ها باید مبارزه کرد، تا تسلیم امر خدا نشیم امام زمان علیه السلام هم بیاد نجات پیدا نمی کنیم. روایات ما داره بسیاری از مخالفین امام زمان که با امام زمان در می افتن همین شیعه های معتقد به امام زمانن، مگه روایت نداره؟ خیلی از فرق مختلف غیر شیعه به حضرت میگیرن، اما تو خود شیعه کسانی پیدا میشود که نعوذ بالله در مقابل امام علیه السلام حتی میایستن. خب کانو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا، آمد چیزی که معرفت هم پیدا کردن، شناخت پیدا کردن، با وجود این کفر و کفران ورزیدن. خب بعد از این که امام زمان علیه السلام تشمیرن، نشانی هم داده میشه، روایات ما مفصل داره، همون شیعهی که ممکنه دعای ندبه هم خونده گریه کرده که خدایا عجل لولی کل فرج، حضرت اومد، خب این کت مال تو نیست، این شلوار مال تو نیست، این خونه مال تو نیست، باید چین؟ آقا یه عمری ما گریه کردیم امام زمان بیاد ما به یه جایی برسیم، پس نه، پس نه. از قرآن اجازه بدید یه استفاده دیگه بکنم، شاید یک بار به نظرم میاد این استفاده رو کردم. همین سوره بقره از آیات 250 به بعد، الم ترى الى الملا من بني اسرائيل اذ قالوا للنبي من بعد موسى اذ قالوا للنبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال قالوا وما لنا الا نقاتل لقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. آیه مفصله، آیات مفصله، فقط اشاره میکنم، میگه یاد بیارید الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى، نمینگرید یه عده از بنی اسرائیل رو بعد از حضرت موسی، اذ قالوا لنبي، به پیغمبر زمانشون گفتن ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، یه ملکی امیری برانگیز برای ما که در سایه امارت او در راه خدا بجنگیم، آخه ظلم، آخه کفر، آخه جنایت، ما میخوام در راه خدا مقاتله کنیم. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال، گفتن اگر مقاتله مقرر شد سرباز میزنید یا میمونید واقعا؟ قالوا الا نقاتل، گفتن چرا نجنگیم؟ لقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، آخه خونه های ما رو گرفتن، بچه هامون اسیر کردن، یعنی نقاتل فی سبیل الله در نظرشون چیه؟ خونه و بچه، خدا نیست، خرماست. اما خدا بهانه خرماست، خدا را بهانه خرما کنیم یا خرما را فدای خدا کنیم. بنی اسرائیل طبق این آیه من قبل و کانو من قبل و یستفتحون علی الذین کفروا، برای چی بودن؟ برای امیال شخصی خودشون بودن، لذا وقتی دیدن امیال شخصیشون ارضا نمی شود در مقابل همین پیغمبر ایستادن، جزء سرسخت‌ترین مخالفینشون شدن. لذا آیه بعد چی میگه؟ چه بد معامله ای کردن بهی انفسهم، برای خودشون. معامله معمولا داد و ستده، خرید و فروش، یه چیزی بدید یه چیزی بگیرید. حالا چی دادن چی گرفتن؟ ایکفرو بما انزل الله بقیان. عجیب این نکته. بعد یه شاهدم میارم، اختلافاتی که بعد از رحلت پیغمبر تو جامعه انداختن همین کار بنی اسرائیل بود، یعنی همین انگیزه، همین نیت بود. حالا شاهد رو از قرآن عرض میکنم. اول اینجا دقت بفرمایید، ان یک فرو بد معامله ایست که چی؟ کفر ورزن به ما انزل الله، به اون چه که خدا نازل کرده، اما بر اساس چی؟ بقیان، یعنی یک زمان. انسان کفر میبرزه، انسان رد میکنه، یه مطلبی رو نمیپذیره. چرا؟ میگه مطلب برای من قابل قبول نیست. این یه توجیهی داره. خدا هم از نیات انسان با خبره. اگر واقعا بینی و بین الله مطلب برای من روشن نشده است و من نپذیرفتم، خدا بزرگتر از اینه که منو مؤاخذه کنه. یا نفهمید طرف؟ باید طرف بفهمه قاصر است یا مقصر، نخواسته بفهمه یا امکان فهم نبوده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما نخیر، طرف میفهمه، نشانیه، مطلب روشن و آشکاره، با وجود این کفران میکنه. اینجا داره میفرماد چه بد معامله ایست این معامله، ان یکفروا بما انزل الله بقیان. بقی یعنی چی؟ نمیخواد زیر بار بره، میدونه بعد از این که مطلب روشنه میگه نه خیر، در اینجا داره که این بقی حسادت، یعنی اون سرکشیش و حسودیش شد. وای از این عامل خطرناک حسادت، وقتی در درون انسان گل میکنه میاد بالا، کم کم باعث میشه بسیاری از ارزش ها رو ندیده بگیره، چشم انسان رو کور میکنه، گوش انسان رو کر میکنه، نمیگذاره این انسان حقایق رو بپذیره، حسادتش برانگیخته میشه. یکی از عوامل عمده در خانه علی و زهرا سلام الله علیهما ایستادن حسادت بود به مقام اینها. حالا یه آیه اجازه بدید باز از همین سوره بقره بخونم، آیه 213 از همین سوره بقره. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیا بینهم. آیه 213 سوره بقره رو بعد ملاحظه بفرمایید، میگه انسان ها اختلاف پیدا میکنن، تو سرکله هم دیگه میزنن، آراء گوناگون پیدا میکنن، خدا پیغمبر رو میفرسته و انزل معهم الکتاب، کتاب میاره پیغمبر، لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه، تا در میان انسان ها نسبت به اختلافی که کردن حکم کنه. آی بش مردم داد نزنید، اختلاف نکنید، حکم این است. خب حالا پیغمبر اومد با نشانی، با بینات، همینجوری نمیگیم، یک حساب شده است، حکم میکند پیغمبر و مختلف فیه. بعد از این که پیغمبر اومد حل اختلاف کرد، مطلب رو گفت، باز اختلاف میکنن یه عده‌ای. مختلف اختلاف نمیکند الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، کسانی که بعد از اون که بینه اومد، نشانی اومد، فهمیدن پیغمبر حق گفته، راه حل اینه، بقیان بینهم. یعنی بعد از پیغمبر اگر اختلاف انداختن، نه اینکه نمیدونستن، میدونستن، ولی بقیه. یعنی چی؟ خب حالا ما که نمیخوایم همیشه بگیم بد بودن بد کردن، میخوایم بگیم چرا بد شدن و بد کردن، مبادا ما هم بد شویم و بد کنیم، یا بد باشیم و بد میکنیم، ندانیم که بدیم و بد میکنیم. این خطرناکه. آیه میخواد این درس رو به ما بده، هم المفسدون ولکن لا یشعرون قالوا انا نحن مصلحون. هم المفسدون، خودشون مفسدن، خودشون دارن گناه میکنن، آلودن، ولکن لا یشعرون، اصلا نمیفهمن. استغفرالله، ما اصلا تصور این حرفا برای ما کجاست؟ قالوا انا نحن مصلحون، میگن ما مصلحانی هستیم که داریم اصلاح میکنیم، نه تنها خودمون اصلاح شده ایم، داریم اصلاح میکنیم، ولی خدا میفرماد هم المفسدون، اینا مفسدن. یکی از این ریشه های خطرناک فسادی که انسان رو از حق به در میکنه، طبق این آیاتی که الان اشاره کردم، وقتی که حق میآید بیانه و نشانی برای حق بودن حق ارائه می شود، بر مبنای بغی، حسادت، سرکشی، طغیان و حالت عدم ارضای وجودی نسبت به تمایلات نفسانی نمیخواد بپذیره. وقتی نمیپذیره در مقابل میسته. لذا ان یکفروا بما انزل الله بقیان ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده. حسادت میبرزد، بغی داره، ان ينزل الله به اون چی که خدا نازل میکنه، من فضله، از فضل خودش، الا من یشاء من عباده، بر هر کسی از بندگانش که بخواهد. خدا خواسته به پیغمبر اسلام نازل کنه، حالا حسادت گل میکنه، این که از قبیله ما نیست، این که از عشیره ما نیست، این که از این طایفه نیست، لذا من نمیتونم بپذیرم، باید از قبیله و عشیره ما باشد. اینجا حسادتش گل میکنه، فباؤوا بغضب علی غضب، پس برمیگردونه خودش رو، میندازه خودش رو به غضبی روی غضب دیگه. مفسرین روی این غضب علی غضب بحث خوبی کردن، ظاهرم روشنه، همینه، میگن اینا هی غضب رو روی غضب برای خودشون میخرن، مثل این که ما بگیم بعضی وقتا انسان وزر و وبال هی پشت سر هم برای خودش میخره، یه گناه میکنه زمینه گناه دیگر رو فراهم میکنه، گناه بعدی رو میکنه زمینه گناه بعدی فراهم میشه. کار خیر و عبادت یک فایدهش اینه، زمینه رو برای کار خیر بعدی فراهم میکنه، مقدمات رو برای یه انجام کار ارزنده تر فراهم میسازه. پله رو در نظر بگیرید، اگر یک حقیقتی بر یک پشت بام مرتفعی باشه، من این پایین ایستادم دارم اوج این ساختمون، ارتفاع ساختمون رو نگاه میکنم، وای این همه ارتفاع رو چگونه برم، یکی میگه دست بده من آقا، یه پله میاره بالا، میگه یکی بالا اومدی، یک مسیر کم شد، یه پله کم شد. زمینه برای این که پاتو بذاری پله بالا هستا، بیا حرکت کن، نترس، پاتو بذار رو پله بعدی. هر پله رو که پا میذاره یک گام به سوی اون بالا رفتن نزدیک میشه. اگر استقامت ببرزه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، امیدین که بیا بالا، بیا بالا، نترس، آرام آرام دستش میگیره میاره بالا. عکسش هم هست، سرازیری تندیه، خیلی شیبه، یخبندونم هست، اینجا استاده میگه مواظب باشی یا سر نخوری، یا اگه یه ذره پات سر خورد یه قدم میلغزی، اما این یه قدم ممکنه زمینه یه قدم بعدی رو فراهم تونستی، اما اول خودتو نگه داری، نگه داشتی، نشد دو قدم میشه، سه قدم میشه، یواش یواش دور بر میداره، دور برداش، چنان این سرعت زیاد میشه. این اسکی بازار رو دیدید وقتی دارن اسکی میکنن با اون سرعت میان، یه جا کنترل از دستشون در رفت دیگه معلوم نیست چی میشه، با سر میخوره، با پهلو میخوره، سر میشکنه، پا میشکنه، به سرعت میره ته دره. در این سرازیری خطرناک گناه به دره نیستی و نابودی، اون بالا خودشو کنترل نمیکنه، یه نگاه، یه گناه، یک لغزش، یک دروغ، یک غیبت، یک تهمت، یک افترا، یک خلاف شرع به طور کلی، پاه سر خورد. یه زمان شب جمعه میشه، خدای غلط کردم، اشک میریزه، شب قدره، قرآن رو سرش میذاره، خدایا غلط کردم، روز عرفه است، آهی میکشد و اشک میریزد و دعایی میکنه. اینا اون گیرهاییست در این سرازیری که همینجور میخواد به سرعت بره، سر راش قرار گرفته، آیا به اینا تکیه میکنه یا اصلا توجه نمیکنه، از این ورش داره رد میشه. رفت که رفت به جایی میرسه که دیگه همینجور به سرعت داره از بین میره. لذا آیه شریفه میگوید فباؤوا بغضب علی غضب، میگن روی غضب خدا غضب دیگر رو میخره، برمیگرده به غضبی که غضب قبلیش خریده بود. غضب قبلی چی بود؟ قبل از حضرت موسی گفتن ای خدا ما رو نجات بده، خدا موسی رو فرستاد زیر بارش نرفتن. حالا آیه بعدی رو میخونم، الحمدلله میرسیم انشاءالله. آیه بعدی روشن میکنه، حضرت موسی رو رسوندن، قبول نکرد، توبه کردن، حضرت موسی پذیرفت، دوباره باز جنایات رو شروع کردن. بعد از حضرت موسی غضب غضب تا رسید زمان پیغمبر. کانو یستفتحون من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، این گونه بودن که از قبل آرزو میکردن پیغمبر بیاد به کمک پیغمبر پیروز بشن، حالا اومد کفر ورزیدن بر مبنای بقیه، پس شامل غضب پروردگار شدن. یعنی اگر درخواست نصرت خدا میکنیم، اگر درخواست عنایت پروردگار داریم، گاهی از کانال معصومین علیهم السلام در اوجش این نصرت به ما میرسه که در رأسش بعد از ظهور حضرت که روایت داره بهانه جویا رو شروع میکنن، گاهی نه در دوران غیبت امام علیه السلام، در دوران حضور یک امام قبل از امام زمان علیه السلام، امدادهای غیبی به صورت کلی براشون میرسه. جناب جابر جعفی، قبلا هم گفتم از اصحاب سر امام باقره، خیلی مرد بزرگیست، خطری جابر رو تهدید میکرد. امام باقر علیه السلام نامه ای رو از مدینه فرستادن برای جابر در کوفه، نامه به دست جابر رسید، مرکبش خیس بود، هنوز خشک نشده بود با امداد غیبی. مگر دست نمیگیرن؟ ولی وقتی که کانو یستفتحون است، فتح اومد، تابعه. چقدر تابعه؟ یک کلام امام در نامه نوشته است: جابر خودت رو به دیوانگی بزن، تسلیم. ای آقا، ما از شما میخواستیم کمک کنیم ما پیروز بشیم، نمیشد یه 50 تا مثلا مسلح غیبی با من بفرستی؟ شما که قدرتشو داری، هر کی میخواست قصد سو بکنیم 50 تا مسلح غیبی از اطراف من یه دفعه بر مبنای ما رمیت از رمیت شروع کنن به دشمنان حمله کردن، میتونست. اما میگه به من چی این فضولی ها، امام حجت خداست، او به من میگه خودتو بزن به دیوانگی. حالا تصورشو بفرمایید، بنده به خودم میگم، شما بیشتر بشنوید. فرض کنید که 20 سال میرم دانشگاه، تدریس، بحث، بگو مگو، کلاس، یک فرض کنید برای خودم یه مقدماتی فراهم کردم، امروز از ناحیه امام من برسه، فردا تو حیات دانشگاه ادای دیوونه رو در بیار، چقدر قدرت میخواد. من پرستیژ دانشگاهی دارم، که برو دنبال پرستیژ خود، با ما دیگه کاری نداری. اما اگه امام رو قبول کردی، چشم، فردا ممکنه دانشجوان ببینن تو فضای دانشگاه شروع کردم ادای دیوونه رو در آوردن، آی تیمارستان زنگ بزنید فلانی هم دیوونه شد، بیان ببرن دیوونه خونه. میخندم، کیفم میکنم تو اون عالم، اونجا زبان حال من اینه که دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی داره. یا عالم، جابر جعفی خاک بر فرق من و تمثیل من، دانشگاه همو کلاسمو با جابر مقایسه کنم، یک شاگرد برجسته امام باقر در اوج علم آگاهی، نماینده امام بودن در کوفه، چه وجهه ای داره؟ یک کلام امام علیه السلام میگه جابر خودتو به دیوانگی بزن، از فردا دیدن جابر یه چوبو برداشته به عنوان اسبمه، سوار اسبش شده، تو کوچه ها به بچه ها میگه دور شید اسبم شما رو لگد نزنه. اما اونایی که اهل دل بودن فهمیدن که جابر به کجا رسیده است. مسئله تسلیم بودنه. نمیدونم اینو گفتم یه جلسه اینجا بود جای دیگه بود یادم نی. خب ماه رمضان یه مقدار که سالت پیدا کردیم و حالا مساعد نبود و بعضی دوستان اینجا هم تشریف دارن، خیلی عنایت فرمودن از اطباء، داروی هم به بنده تجویز شد، دارو خیلی مؤثر بود. البته آقای دکتر من قطع کردم، شاید جریمه بشم، حالا بعد عرض میکنم. یکی از دوستان به من زنگ زد گفت فلانی این دارو رو نکنه قطع. گفتم که گفت چی؟ گفتم این دارو رو من دادن. گفت علل قاعده باید این دارو رو مثلا یه مدت طولانی بخوری. گفتم که کمی مشکل پشت سر هم دارو خوردن، ما هم خیلی حال دارو خوردن نداریم، حالا شاید من قطع کردم. یه جمله ای گفت دیوونه کرد منو، کیف کردم و لذت بردم. گفت به منم پزشک این دارو رو داد، چون همین که سالت رو گرفتم، و گفت باید این دارو رو مثلا مداوم بخوری. من گفتم یه روز به ما میگن پلو بخورید، یه روز به ما میگن دارو بخورید. این از طرف خدا، هرچی خدا مقدر کرد. چشم، ما گله نداریم. دیدم چه مقام تسلیم ایشون داره. حالا در مقابل اولیای الهی، اگر این انسان کانو من قبل و یستفتهون علی الذین کفروا بود، ای خدا ای پیغمبر بیا، ای کتابو بیاره، ما در سایه او بر کفار پیروز شویم. خلا پیغمبر اومد، کتابم آورد. چی شد؟ میگه بقیان، میگه بقیان ان ینزل الله من فضل ای علی من یشاء من عباده. فضل خدا شامل شد ای بر اون بنده ای که خدا میخواست نازل بشه. چرا به من نشد؟ چرا از قبیله ما نشد؟ چرا از عشیره ما نشد؟ پس این تسلیم امر خدا نیست. فبا او به غضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. این معنی عمومیش در بیان روزمره ما چیه؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وللکافرین عذاب مهین. برای کافرین عذاب دردناک خار کننده باید بود. و اذا قیل لهم، اجازه این آیه را بخونم، و اذا قیل لهم، زمانی که بینا گفته بشه آمنوا بما انزل الله، خب ایمان بیارید بین چی که نازل شد. بنی اسرائیل، شما میگفتید پیغمبر بیاد کتاب بیاره، اومد آورد دیگه، نشانی هم که هست براتون هم که مشخصه، عرفو هم به کار برده، شما میشناختید حق رو. آمنوا بما انزل الله، ایمان بیارید بپذیرید. قالو انؤمنوا بما انزل علینا، ایمان میآوریم. قالو ببخشید نؤمنوا، معذرت میخوام، قالو نؤمنوا بما انزل علینا، گویند ایمان میاریم با اون چی که بر ما نازل شده. این که تو قبیله ما نیست، تو قبیله ما نیومده. قبیله ما، نژاد ما، طبقه ما یعنی چی؟ یعنی منیت، یعنی هنوز من به خودم وابستم. اما دین اومده چی بگه؟ بگه این تعلقات رو بریزید کنار. دین اومده این رو بگه، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت ظاهریش، اوج قدرت، توی کوفه داره عبور میکنه، یک یهودی تحت حکومت امیرالمؤمنین داره زندگی میکنه، دست آقا رو گرفته، آقا این زره مال منه. حضرت میگه نه، زره مال من، باید بریم پیش قاضی. میرن پیش قاضی. ببینید دین اومده اینا رو به جامعه بفهمونه. یکیش مثلا، یکیش اینه، میرن پیش قاضی. قاضی به امیرالمؤمنین عرض میکنه یا امیرالمؤمنین، چی میگه به اون یهودی به اسم؟ حضرت فرمود تو برو یه قاضی دیگه باید بیاد. چرا؟ برای اینکه تو منو به لقب صدا زدی، او رو به اسم. معمولا به کسی میخوان احترام بگذارن به لقب. چرا بین من و این مدعی فرق گذاشتی؟ قاضی باید در مقام قضاوت، من علی امیر المؤمنین خلیفه ظاهری زمان با این بنده یهودی که الان تحت حکومت منه فرق نکنه. یعنی این تعلقات رو باید کنار بگذارم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. وقت تو میگی نؤمنو بما انزل علینا، ما ایمان میاریم اون چی که با ما منی. حالا یه دفعه میگه قبیله من، یه دفعه میگه هوای نفسی من، یه وقت میگه با تشخیص من. مثلا گاهی وقتا آدم میبینه آیه آیه یه روایتی میخواد معنی بکنه، میگه من اینجوری معنی کردن رو دوست ندارم. من چه کاراست؟ مگه من روایت رو، آیه رو باید بر مبنای سلیقه شخصی خودم معنی کنم؟ ما ایمان میآوریم با اون چه که بر ما نازل شده باشد. و یکفرون بما وراءه، اون چه غیر از اون چه که بر قبیله ما نازل شده، ما وراش یکفرون، دیگه نمیپذیریم. یعنی دین قبیله ای، یعنی پذیرش سلیقه ای، یعنی حقم بر مبنای اون چه که به اقتضای منافع شخصی ما جور در بیاد. و هو الحق مصدقا لما معهم، هو یعنی اون چه که نازل شده، ما انزل الله، حق مصدقا لما معهم، اون چه که با شماست داره تصدیق میکنه. قل، حالا اینجا قرآن یه نکته ظریفی رو اشاره میکنه، قل به اینها بگو فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. خب اگه شما راست میگید واقعا معذرت میخوام قرض و مرضی در کار نیست، به قول عوام و ناس یه شیشه خورده ای توی شما نیست، میگید با ما باشه میپذیریم. خب انبیای قبلی رو چرا کشتید؟ بنی اسرائیل چقدر پیغمبر کشتن؟ شب عاشورا یادتونه تو همین مکان از آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام یه مطلبی خوندم. حضرت وقتی دستن از مکه حرکت میکردن به حضرت گفتن آقا کجا میرید؟ ما هستیم، ما حامی هستیم، ما چنین و چنانیم. حضرت خواست نشون بده دنیایی هستید، برای دین نیستید. همون گونه که روز در سرزمین کربلا وارد شدن فرمودن الناس عبید و دنیا و دین و لعقان علا السنتهم یهوتونه ما درت علا معایشه هم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون، این مطلب رو اونجا فرمودن. فرمودن که بنی اسرائیل در یک روز 70 کی امام حسین رو میفرماد؟ عاشورا بحثش کردم ولی یادآوری میکنم. حضرت داره از مکه حرکت میکنه به سمت کوفه، حج و تبدیل به عمره کرد، حج و نیمه کاره گذاشت، از احرام خارج شد، سر صدا پیچید ای وای حجاج همه دارن میرن برای عرفات، امام حسین مسیرش رو عوض کرده، داره یه راه دیگه میره. خب طبیعی است دورش جمع میشن، آقا چرا؟ فرمود یزید چنین چنان. آقا ما هستیم، حالا به تعبیر من مگه ما مردیم بگذاریم یزید دستش به شما برسه، ما در رکاب شما ایم. حضرت فرمود بنی اسرائیل یک روز 70 پیغمبر رو کشتن، مردم هم به راحتی رفتن مغازه هاشون رو باز کردن، توی مغازه هاشون مشغول کار شدن، انگار که هیچ چیزی تکون نخورده، همه چی سر جای خودشه. خب بنی اسرائیل هم چه کارهایی میکردن؟ تاریخ هم داره، بعضیاش هم عرض کردم. خدا میفرماید به این مردم پیغمبر اینجوری بگو، شما بهانه‌تون اینه که نؤمنو به ما انزل علینا، ما ایمان میاریم اون چی که بر ما نازل شده، چون توی پیغمبر از ما نیستی ما تو رو قبول نداریم، پس اون چی که بر تو نازل شده ما قبول نمی کنیم. اصلا این حرف غلطه. مؤمن تابع حق، تابع قبیله و عشیره و من نیست. اما در این حال یه جواب مهاجعی میخواد به اینها بده، یه جواب جدلی به اصطلاح منطقی بده. خیلی خوب، اینو راست میگید؟ شما واقعا به عنوان این که در قبیله شما نیست، چرا انبیایی که از قبیله خودتون بودن کشتید؟ یادتون میاد آیه‌ای که دو سه جلسه قبل خوندیم چی جواب داد؟ افکلما، همین دو سه آیه قبل بود، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. آیش خوندیم، گفت هر زمانی که رسولی برای شما مبعوث شد، مطلبی آورد که با هوای نفس شما سازگار نبود، میخواید پیغمبرم تابع هوای نفس شما بشه؟ نمیشه. نمیشه یه دینی بیاد به ما بگه من خیلی دوست دارم ماه رمضان روزه بخورم، دنبال اون پیغمبری میگردم که بیاد بگه گفت یه بنده خدایی قبل ماه رمضان رفت سراغ پزشک، آقا یه چکاپ کنید ما میتونیم روزه بگیریم یا نه. پزشک بنده خدا هر چی بررسی کرد یا اونجوری چیش نیست. گفت بله آقا جون روزه رو میتونی بگیری. گفت دیگه پیشت نمیام، دیگه پیشت نمیام. این پزشک میخواد برای اینکه هر چی بنده میگم شما تجویز بکنید. حالا پزشکی که طبق میل این بیمار بخواد عمل کنه، این پزشک است؟ معذرت میخوام، این آشپزه. کسی با آشپز میگه امروز این غذا رو میخوام، او دیگه حالا بنده خدا کاری بی حرفا نداره، کارش اینه. چشم آقا، حالا بیمار قندم هست، غذای شیرینم براش مضره، میگه خیلی عوض کردم امروز شیرین پلو به ما بدی، میگه کوپن قند شکر این ماه شما رو همه میریزم تو این برنج. بسه بنده خدا اینقدر دیگه حسرت غذای شیرین نداشته باشه. اما اگر یک طبیب بود میگه چی کار داری میکنی؟ میگه خود میخواد که بی خود میخواد، مگه هرچی خواست باید بهش داد؟ باید بهش فهمون چه باید بخوایی؟ مرو در پی هرچه دل خواهدد، که تمکین تن نور جون کاهدد، کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. لذا میگه قل، به اینها بگو فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، راست میگید؟ چرا انبیاء قبلی رو کشتید؟ ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعد و انتم ظالمون. چون آیه رو قبلا داشتیم بحث کردم، اینجا سریع میخونم دیگه بحث نمیکنم، فقط شاهد میارم. مگر اینجوری نبود که ولقد جاءکم موسی بالبینات، مگه موسی نیومد؟ این که از خودتون بود، از بنی اسرائیل بود. موسی بینات نداشت، شما رو از بحر احمر عبور نداد، اصان انداخت اژدها نشد، ید بیضا نداشت و و و من و سلوا براتون نیاورد، همه اینا رو دیدید. اما ثم تخستم الاجل من بعده و انتم ظالمون، شما بر مبنای هوای نفستون دنبال سامری و گوساله رفتید. نمازی که در این دهه اول ذی‌الحجه بین نماز مغرب شام میخونید، آیه ای رو که دستور داده شده بخونید، شاید یه رازش این باشه. چون چند روز قبل سه شنبه شهادت امام جواد علیه السلام بود، من همین رو مقدمه قرار میدم از این آیات، اون مطلب نماز و اون فرموده امام جواد. ذکر مصیبت ما هم امشب در خانه امام جواد علیه السلام بریم. 18 این ماه عید قدیر، مسئله ولایت و نصب امام از جانب خدا، امتحان مسلمین، چون مسلمین پیغمبر قبول کردن، امتحانشون سر ولایته، کیا در میرن کیا میمونن. گفت از خراسان رفتم مدینه قبل از آنی که امام رضا علیه السلام به خراسان تبعید بشه. خدمت امام رضا بودم، آقا امام جواد علیه السلام 3-4 سالشون، از اتاق میومدن، گاهی میومدن داخل اتاق، گاهی میرفتن اندرون. منم خدمت امام رضا مطالبم رو عرض میکردم. یه وقت امام تشبه بردن، حالا 3-4 سال است، دیدم آقازاده یه گوشه اتاق سر رو به آسمون بلند کردن، شروع کردن های های گریه کردن. و همین آیاتی که شما در نماز این دهه ذی‌الحجه بین نماز مغرب عشا میخونید ادامه میابه تا اونجا که بیان میکنه وقتی حضرت موسی هارون رو جای خودش گذاشت و به مردم گفت که او جانشین و خلیفه منه، مردم زیر بار نرفتن و گوساله پرست شدن. حضرت موسی برگشت به هارون گفت این چه وضعیه، هارون گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. بعد حضرت فرمود و قرآن میگه حضرت موسی از طرف خدا، قرآن نقل میکنه اینجوری گفت: والله قسم آتش میزنم، میسوزانم، خاکسترشم به باد میدم، یعنی این گوساله رو، که این اثرش باقی نمونه. این پیک خراسانی میگه یه وقت دیدم امام جواد 3-4 ساله این آیات رو شروع کرد خوندن: به خدا و قسم آتششون میزنم، خاکسترشون رو به باد میدم. بعد شروع کرد گریه کردن. من تعجب کردم چیه؟ به امام رضا عرض کردم آقا چی شد؟ آقازاده چرا گریه میکنن؟ چی رو میفرماین که آتش میزنم و این آیه رو میخونن؟ امام فرمودن از خودشون سوال کنی. به خود آقازاده عرض کردم، فرمودن بیاد مظلومیت مادرم زهرا سلام الله علیها افتادم و دارم این آیه رو میخونم که سامری این امت و گوساله ای که در این امت ساختن، همان گونه که پیروان حضرت موسی را در غیاب حضرت موسی از هارون جدا کردن، پیروان پیغمبر اسلام را بعد از رحلت پیغمبر این گونه جدا کردن و ما چنین میکنیم. بعد شروع کردن به اشک ریختن. یعنی این مظلومیتی را که بعد از رحلت پیغمبر این مردمی که بینات را دیده بودن، قل بینا بگو لمت حق تلون انبیاء الله من قبل، پس چرا قبلش اگه راست میگه چرا از خودتون بود این کارو کردید؟ ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. مگه موسی نمیاد؟ چرا؟ خب شبیه این کاری که در این امت کردن، وقت در این امت به کجا رسوندن؟ اگر هارون میگه یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اراده کردن بکشن دیگه، نکشتن که، اما در این امت چه کردن؟ بذارید از در خانه امام جواد علیه السلام به مناسبت ایامشون خارج نشی. چه کردن؟ گفت سم رو به امام علیه السلام خورانید. امام جواد در بین ائمه ما جوانترین امامی است که در سن جوانی از دنیا رفته، 25 سال. امام عسکری 28 سال، امام جواد 25 ساله. همسرش که دختر مأمونه، تحمیلی به امام در خانه امام، جاسوس خلفای بن العباس، نمیتونه تحمل کنه. زهر رو به امام علیه السلام میخورانه. در تعابیر روایی داره به مانند مارگزیده ای که از این پهلو به اون پهلو میشه، بعد از خوردن زهر امام در حجره از این پهلو به اون پهلو میشد. بعد از واقعه عاشورا ائمه ما یک حساسیتی به عاشورا دارن که به عناوین مختلف مظلومیت ابی عبدالله رو هم به رخ بکشن، همون گونه که پدرش امام رضا و ابا سلط گفت اگه ابا رو به سر کشیدم حجره رو خالی کن، میخوام رو زمین خالی چون جدم حسین جان بسپارم، امام جواد علیه السلام هم داره فرش حجره رو کنار زد، روی خاکستر از این پهلو به اون پهلو میشد. همسرش چشمش به امام جواد افتاد که این جور بیتابی میکنه، در روایات داره که اشک از چشمانش جاری شد. گاهی مظلومیت به حدی است، درد به قدری شدیده، حتی دشمن انسان هم به ترحم میاد. وقتی امام علیه السلام دید این زن ظالمه قاتله داره اشک میریزه، دست به آسمان بلند کرد، فرمود خدایا او را به بلایی مبتلا کن که شفا نداشته باشه. اینا میدونستن امامه، دعا و نفرین امام رد نداره. عصبانی شد، نمیدونم بگم یا نه. ایام شهادت امام جواد علیه السلام بوده، دل شیعه بشکند که این هوای نفس چه میکنه. کسی که تو خونه امام بوده قطعا معجزات امام علیه السلام رو دیده، اما وقتی حسادت گل میکنه داره آمد سیلی به صورت امام علیه السلام زد. گویا سیلی خوردن در این خانواده ارثی شده، مگه مادرش زهرا سلام الله علیها رو سیلی نزده؟ مگه دختر ابی عبدالله الحسین علیه السلام را در کنار بدن بابایش در گودال قتلگاه سیلی نزدن؟ ولی باید عرض کنیم که ابن رسول الله، اگرچه به صورت شما سیلی زدن، در اوج مظلومیت از دنیا رفتید، سه روز هم جسد شما رو روی زمین گذاشتن، ولی بعد برای ظاهر سازی هم بود، با تجلیل و احترام آمدن بدن آقا رو برداشتن و اون گونه در کاظمین کنار قبر جدشون موسی بن جعفر علیه السلام به خاک سپردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اگر چه سه روز بدن ابی عبدالله هم روی زمین مون، کیفیت دفن آقا امام سجاد علیه السلام وقتی اومد بنی اسد بوریا بیاورید، بوریا یاورد، بدن ابی عبدالله رو تو بوریا گذاشت. وقتی بدن رو تو قبر میگذارن، بند کفن رو باز میکنن، این صورت رو روی خاک بگذارن، بدن ابی عبدالله سر به بدن ندارد. امام سجاد علیه السلام رگهای بریده گلوی پدر رو روی خاک گذاشت و خود صورت رو به گلوی بریده گذاشت، شروع کرد به گریه کردن. بنی اسد دید امام علیه السلام طول داده از قبر بیرون نمیاد، اومدن کنار قبر، دیدن امام لبها را به گلوی بریده ابی عبدالله گذاشته و زار زار عشق میریزد. خواهر خردسالشونم میگه در روز 11 وقتی به کنار قتلگاه اومدم، دیدم عمم زینب سلام الله علیها یک بدن بی سری رو در آغوش گرفته و میگوید و عشق میریزد. عرض کردم عمه جان بدن کیست؟ فرمودن حق داری که نشناسی، بدن یا به لباس شناخته میشود یا به سر. این بدن نه لباس داره نه سر، این بدن باباد حسینه. دختر خرد سالی میگه اومدم لبامو به گلوی بریده بابام گذاشتم، ولی دیدم از گلوی بریده بابام این صدا برخاست: شیعتی مهما شربتم از بما انفذ کرونی، او سمعتم به غریبن او شهیدن فندبونی.